سلام.
خوشحالم که بازم در خدمتون هستم. آخرین جلسه ای که در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونم امروز یه جمع‌بندی بکنم و در حد همین تعداد جلساتی که در خدمتون بودم چیزایی که به کارتون بیاد به هر حال مطرح بشه. اگر خاطرتون باشه جلسه پیش گفتم که این جلسه در مورد اعمال محدودیت‌های واقع بینانه و بحث علاقه اجتماعی با هم صحبت می‌کنیم. دو جلسه قبل در مورد بحث دلبستگی و انواع دلبستگی و تأثیری که روی در واقع تصویری که فرد از خودش و از جهان پیرامونش و از دیگران پیدا میکنه با هم صحبت کردیم. در مورد اینکه چجوری ابتدا در واقع کودک ما انگار وجودش و ماهیتش تنیده در وجود و ماهیت مادر هست و بعد آهسته آهسته استقلال رو پیدا میکنه و ارتباط با دیگران پیدا میکنه. این جلسه من در مورد اعمال محدودیت‌های واقع بینانه میخوام صحبت بکنم. ببینید خب واقعیت رو بخواید کار پرورش یک انسان کار خیلی دشواریه و خیلی در واقع ظرافت و دقت میخواد. طبیعی هم هست که ما ممکنه که گاهی اوقات بیراهه بریم. حالا این بحثی هم که من مطرح میکنم اصلا منظوری نیست که خدای نکرده حالا شما فکر بکنید که خب خیلی خب من به عنوان مادر متهم هستم، این کارا رو نکردم، این اشکالات رو داشتم، پس من در واقع کوتاهی کردم و بخواید خودتون سرزنش بکنید. اصلا همچین بحثی نیست. شما مثل هر آدم دیگه‌ای به هر حال با یک توانمندی‌های مشخصی، با یک پیشینه در واقع تربیتی مشخص خودتون، با یک سری دانش و آگاهی‌های خاصی وارد این عرصه شدید. مهم اینه که هر جایی که متوجه شدیم که مشکلی توی کارمون بوده بتونیم از همونجا تغییر رو ایجاد بکنیم. این خیلی مهمه. یادتون باشه که در هر جایی که شرکت میکنید، هر آموزشی که میبینید، مراقب باشید که اون منجر به پایین اومدن اعتماد به نفستون یا سرزنش خودتون نشه. چون که این حالت باعث میشه که شما مفید هم واقع نشید. یعنی اگر خود شما احساس کفایت نکنید، احساس در واقع این احساس سرزنش خود رو، احساس گناه بیمارت پیدا بکنید، مفید هم نمیتونید بشید. پس همه ما به عنوان انسان‌هایی که ممکنه یه وقته بیراهه رفته باشیم، مهم اینه که هر وقت متوجه شدیم از همونجا بخوایم اصلاح بکنیم. یه نکته‌ای که در مورد بهداشت روانی خود مهمه که بهش توجه بکنیم. خب ببینید دو سر پیوستار رو ما داریم توی همین محدودیت هایی که لازم هست اعمال بشه. یعنی بچه های ما حدود اختیاراتشون رو و معنای خوب و بد رو و اینکه کجا یک عملی میشه انجام بشه کجا نمیشه انجام بشه، وظایف کدوما هستن، اختیارات کدوما هستن، این رو اولین جایی که میآموزه خب خانواده است دیگه. به طور خاص هم ابتدا در ارتباط با مادر، بعد گسترش پیدا میکنه با سایر اعضای خانواده، مدرسه، محیط اجتماعی بزرگتر. یکی از تکالیف رشدی در واقع این هست که کودک ما آهسته آهسته بشه قدرت تحمل ناکامی پیدا بکنه. یعنی بدونه که توی این دنیا همیشه هر چی بخواد همون موقع فراهم نمیشه. بعضی چیزا باید با تأخیر فراهم میشه. بعضی چیزا ممکن اصلا فراهم نشه و یاد بگیری که با ناکامی ها در واقع کنار بیاد. این چجوری شکل میگیره؟ باز من برمیگردم به اون صحبت جلسه اولم. یک مقدار ویژگی های بیولوژیکی و زیست شناختی تعیین کننده است. بعضی از بچه ها مقاومتشون کمتره، خیلی زودتر میخوان به خواسته هاشون دست پیدا بکنن و ممکنه خیلی زود جیغ و داد و واکنش های منفی نشون بدن. اما فقط این نیست، یعنی بخششون ویژگی های کودکه، بخشم نوع تعاملی که ما داریم. این خیلی مهمه که ما در واقع قدرت تحمل ناکامی رو با تمرین در هر مقطع سنی متناسب با اون مقطع سنی در بچه ها ایجاد بکنیم. برای مثال ببینید یک بچه یک ساله ما نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که مثلا نصف روز گرسنه بمونه که بخواد به یه خواسته ایش برسه. این یه چیز خیلی معقولیه، بیش از حد توان او خواستنه. و این باعث میشه که بشکنه در واقع فرد و یه احساس ناتوانی و ناکامی درش ایجاد بشه، به جای اینکه قدرت تحمل ناکامیش رو چیکار بکنه، افزایش بده. از اون طرف اگر این بچه یک ساله دائم یه مادری هست که اصلا نمیذاره نیازشو به زبون بیاره، قبل از اینکه این بخواد بگه مادر دائما داره نیاز رو چیکار میکنه، برآورده میکنه، اینجا ما در واقع یک شخصیت ضعیفی رو پرورش میدیم که قادر نیست ذره ناکامی رو چیکار بکنه، تحمل بکنه. اون حد در واقع بهینه و سالم برخورد هست. مثلا بچه یک ساله به فرض با یک تأخیر 10 دقیقه یه شکلات رو میخواد میتونه تحمل بکنه، مثلا مادر دستش کفیه میخواد اینو بشوره و بیاد بهش بده، هیچ اشکالی نداره 10 دقیقه تأخیر بیفته. ولی از بچه یک ساله نیم روز مثلا چیزی رو نخوردن و نخواستن نمیتونه توقع داشته باشه. به همین ترتیب تو مقاطع رشدی بعدی، یعنی فکر نکنیم که مادر خوب بودن و پدر خوب بودن یعنی که بچه ما تا لب تر کرد چیزی خواست بلافاصله باید براش چی بشه، مهیا بشه. گاهی اوقات باید بفهمه که این نیاز آنیش باید چی بشه، به تأخیر بیفته. این در واقع یه جور سلف کنترلی رو، قدرت کنترل خویشتن رو در فرزند ما افزایش میده. خیلی از مشکلات و اختلالات روانشناختی برمیگرده به این سلف کنترلی خیلی پایین. زمینه سوء مصرف مواد، یکی از زمینه‌های سوء مصرف مواد و رفتارهای پرخطر دیگر اینه که فرد نیاموخته که خواسته های آنیش رو کم به تأخیر بندازه. همیشه هر چی که براش احساس لذت میکنه همون موقع، همون لحظه و همون دقیقه میخواد بهش برسه. این زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و روانی رو فراهم می‌کنه، مثل سوء مصرف مواد، مثل درگیر شدن در رابطه‌های جنسی زودرس و خیلی مسائل دیگری که به هر حال افراد ممکنه که بهش مبتلا بشن. پس خیلی مهم هست که ما متناسب با سن بچه‌ها گاه گاهی بعضی از خواسته‌هاشون رو به تأخیر بندازیم و این تمرین رو باهاشون انجام بدیم. حتی اگر که فرزند شما الان نوجوانه و تا حالا این رویه رو نداشتی، این رفتار رو نداشتی و حالا به شکل غلط میخوام همین الان بدون هیچ تأخیری هرچی که میخواد، این رو باید بهش باش صحبت بکنید که این چیزیه که بعداً برای تو مشکل ایجاد میکنه و بخواهید که باهاش در واقع تمرین بفهمی که به خاطر خودش این تمرین باید اتفاق بیفته. حتی اگر فکر میکنید که خیلی شدید هست، شاید لازم باشه که از کمک های تخصصی بخواهید کمک بگیرید که بچه در واقع نوجوان شما رو متقاعد کنن که باید در واقع یه سری تمرین های را انجام بده تا بتونه این تسلط بر خواسته های آنی خود رو یه مقداری بیاموزه. از اون قرار قضیه، اگر ما انتظاراتمون بیش از حد سنی بچه‌مون باشه و دائم انتظار داشته باشیم که این خواسته هاشو کنترل کنه، خواسته هاشو به تعویق بندازه، یک حالت سرکوبگری در او ایجاد میشه که این سرکوبگری این شکل سالمی رو نداره. یعنی این فرد یا تا یه جایی جلو میره این سرکوب رو انجام میده، بعد که دید از عهده‌اش بر نمیاد میزنه زیر همه چیز. داشتیم ما بچه هایی که مثلا میدونید که تا یه سنی بچه خیلی مقید به مثل آداب و به جا آوردن مثلا حدود و حقوق دیگران رو یه دفعه زیر همه چیز میزنه که همه تعجب میکنن که این مثلا اصلا یه بچه بود با یه ویژگی های دیگه، چی شد اینجوری شد؟ یکی از دلایلش ممکنه این باشه که این بچه تا یه جایی کشیده، تونسته این بار رو تحمل کنه، از یه جایی شکسته شده. پس اون حالت در واقع انتظار این که همیشه فرزند ما خواسته هاشو به تعویق بندازه، به خاطر دیگران نادیده بگیره، سرکوب بکنه، این هم یه چیزیه که خب آسیب جدی ایجاد میکنه. از اون ور هم اون شکل افرادی دیگرش که در واقع دائم ما در خدمت خواسته های فرزندمون باشیم بدون اینکه احساس نیازی بکنه، بدون اینکه لازم باشه زحمتی بکشه، بدون اینکه لازم باشه وقفه بیفته، اون هم در واقع اون قدرت تحمل ناکامی بسیار پایین رو ایجاد میکنه که زندگی واقعی هم دائما ما در زندگیمون روبروی با ناکامی ها هستیم. و اگر نیاموزیم که چگونه باید با ناکامی ها برخورد کنیم و نیاموزیم که تجربه ناکامی هم بخشی از ضعف تجربه زندگی ماست، اگر نیاموزیم که این هم بخشی از ضعف تجربه زندگی انسان هست، مثل این که زندگی بی‌مسئله اصلا وجود نداره، آدم تا وقتی که زنده است و نفس میکشه توی زندگی با مسئله روبرو میشه، مهم اینه که یاد بگیره که مسئله رو حلش بکنه. و درست مثل یه بچه دبستانی که ابتدا با مسائل خیلی ساده ممکنه که با انجام دادن یاد گرفتن جمع و مینها بتونه یه سری مسائل رو حل بکنه، بعد به یه سری مرحله بالاتر باید بودن ضرب و تقسیم رو هم یاد بگیره، بعد به مرحله بالاتر معادلات یه مجهولی رو، بعد چند مجهولی رو. زندگی هم همینجوره، یعنی زندگی هیچ وقت بدون مسئله نخواهد بود. زندگی همیشه با مسئله روبروه و هر مرحله و هر وهله هم که ما طی می‌کنیم با مسئله پیچیده تری روبرو میشیم. شما اگر بچه‌تون دبستانیه فعلا مسائلش کوچیک‌تره، بزرگتر که میشه پیچیده تر میشه، ازدواج میکنه متأهل میشه، فرزندتون با مسائل پیچیده تری روبرو میشه. بنابراین امید و انتظاری که یه وقتی باشه که هیچ مسئله وجود نداشته باشه فقط وقتی که ما مرگمون فرا میرسه، حالا اونم ظاهرا مسئله نیست، بعدش مسائل دیگری وجود داره. خب پس همیشه و بچه های ما باید بیاموزن که زندگی همیشه بر وفق مراد اونها نیست، همیشه هرچه میخواهند فراهم نمیشه، گاهی اوقات باید با ناکامی های روبرو بشن. خب اگر تجربه کرده باشن و تمرین کرده باشن که با ناکامی روبرو بشن، ناکامی ها اونها رو از پا در نمیدارن و میتونن با ناکامی ها مقابله کنن، مواجه بشن و راه حلی برای خودشون پیدا بکنن. خب ببینید توی خانواده خیلی مهمه که در واقع بچه ها به طور واضح، آشکار و عملیاتی شده بفهمن که حدود وظایفشون چیه و اختیاراتشون کدومه. ما خیلی وقتا پیام های گنگی به بچه ها میدیم، مثلا میگیم که تو پسر خوبی نبودی یا تو دختر خوبی نبودی، میگن من اصلا از راضی نیستم. اینا خیلی پیام های گنگ و کلیه که واقعا خیلی وقتا بچه ما سردرگم میشه، نمیدونه که منظور ما از خوب نبودن چیه. اونم طبق در واقع برداشت خودش، مثلا ممکنه فکر میکنه که مامانم منظورش از این که من خوب نیستم اینه که به فرض غذامو خوب نخورد، در حالی که ممکنه شما اصلا منظورتون این نبوده، ولی اون بچه هم داره بر اساس تفسیر خودش پاسخ میده. اگر شما انتظار دارید که در واقع فرزند شما بخواد پاسخ شما متناسب با انتظار شما باشه، اولین قدم اینه که شما در واقع پیام هاتون، انتظاراتتون و حدودی وظایف اونها و اختیارات اونها رو به طور روشن و واضح مطرح کنید. برای مثال اول مدرسه که میشه هیچ اشکالی نداره فکر نکنید که مثلا این بده، بچه من ممکنه فکر کنه که ما نداریم یا نمیتونیم کاری براش بکنیم. مثلا بهش بگید که ببین من اینقدر پول برات رو در نظر گرفتم، یه حد معقولی رو با توجه به وضعیت خانوادگی و مدرسه که بچه میاد، یه حد معقولی رو این رو من در نظر گرفتم برای اینکه مثلا لوازم تحریجات خریده بشه. بچه ما بدونه که توی این دامنه میتونه حرکت کنه، بیشتر از این نباید حرکت بکنه. ولی اینی که شما یه پیام گنگ بهش بدی، این که خب ببین حدود خودت رعایت بکن، حدود من چقدره؟ حدود من 10,000 تومنه، 100,000 تومنه، 1,000,000 تومنه، توجه هستید؟ پیام های گنگ به بچه ها ندید و بچه هامون بدونن که محدوده اختیارشون مثلا در مورد خرید وسایل مدرسه شون، به طرز در مورد غذایی که توی خونه خورده میشه محدوده انتخابشون این موارده، هر چی بخوان هر وقت بخوان نیست. مثلا ممکنه که شما ماهی یک بار به فرض اجازه بدید که بگید که میتونی انتخاب کنید مثلا فست فود بخورید، ولی هر هفته، هر شب، هر هفته امکان پذیر نیست. اینا واقعا چیزایی ممکنه فکر کنید که ای بابا اینا چه اهمیتی داره، واقعا همین چیزاست که به فرد یاد میده که باید با یک سری محدودیت‌های واقع بینانه روبرو بشه و با اونها خودشو منطبق بکنه و سازگار بکنه و دست به انتخاب بزنه. در مورد تفریحشون همین، در مورد نمیدونم فیلمی که میخوام ببینم، در مورد سفری که میخوام برم. یعنی ببینید اینا همه گنگ هم نباید بهشون پیام داده باشه، خیلی واضح روشن و شفاف، و حتی ازشون نظرخواهی بشه که خب تو فکر میکنی که این مثلا با این در واقع شرایطی که هست، آپشن هایی که هست، تو کدوم رو ترجیح میدی و چرا ترجیح میدی. این خیلی مسئله مهمه. پس ببینید هماهنگی و همخوانی هم باید وجود داشته باشه دیگه. مثلا بچه من ببینید که من خودم هم به عنوان مادر، منم محدودیت های خاص خودم رو دارم و تن هم میدم به اون محدودیت های خاص. خیلی مهمه ها. یعنی اگر بچه من بینه من به عنوان یک مادر با هیچ محدودیتی کنار نمیام، اگرم باشه قشقرق را میندازم مثلا، اینجا در واقع من الگوی عملی هستم که بچه من میفهمه که با جیغ و داد و حوار کردن و قهر کردن و اخ کردن بالاخره به خواستم میرسم. اونم همینو یاد میگیره و بعدن میشه الگوی عملیش توی زندگی اگر احساس کنه که این روش روش موفقیه. پس این که در واقع پیام هامون واضح باشه، تعریف بکنیم حدود در واقع اختیاراتشون رو، حقوقی که دارن و محدوده وظایفشون رو هم تعریف کنیم. مثلا این که حالا تفاوت‌های فرد رو اولا یادتون باشه، حتما توجه بکنید، انتظار نداشته باشید که حتی دو فرزند شما یک جور رفتار بکنن. به هر حال این بچه ها با هم تفاوت در خیلی زمینه ها دارن، بنابراین خیلی مقایسهشون با هم دیگه نکنید. ولی با تمام تفاوت ها بچه ما توی خونه باید متوجه بشه که او هم وظایفی داره. اگر شما به عنوان مادر خونه فکر میکنید که آشپزی کردن و پختن غذا در واقع یک کاری که از این طریق عشقتون رو و محبتتون رو به اعضای خانواده نشون میدید و باعث گرمی خانواده، جمع شدن افراد خانواده در یک ساعت خاصی دور هم دیگه میشید، او هم بدونه که در این رابطه اونم یه جوری باید عشقش رو و محبتش رو به این جمع نشون بده. حالا هر خانواده میتونه طریق خاصی رو برای خودش انتخاب کنه و مشارکت بچه رو توی کارا. حالا یه بچه ممکنه خیلی راحت تر مثلا توی جمع کردن، پهن کردن، شستن بیاد مشارکت بکنه. یکی توی پختن غذا ممکنه راحت تر مشارکت کنه. حداقل قدردانی زبانی رو یاد بگیرن که انجام بدن. یعنی ببینید اینا همه چیزایی که از این حالت رابطه یک طرفه‌ای که بچه ما فکر کنه که فقط دیگران در قبال او وظیفه دارن و او فقط حقوقش رو بدونه، این یه مسیر یک طرفه میشه. چون که یا اون مدل افراطی که ما فقط فکر میکنیم بچه هامون وظایفشون رو باید انجام بدن و ما چون که بزرگتر هستیم فقط از اونا انتظار وظایف رو داشته باشیم، یا سبک‌های جدید فرزندپروری که فکر میکنیم ما فقط در مقابل فرزندانمون موظف هستیم که کارهای انجام بدیم و اونا هیچ وظیفه‌ای ندارن. هر دوتاش آسیب‌زاست. پس این آموزش رو در محیط خانه و خانواده باید ببینن که بفهمن در قبال در واقع کارهایی که دیگران براشون انجام میدن، اینها باید یه جوری اون عشق رو، اون علاقه رو، اون اهمیت رو به دیگران نشون بدن. واقعا اگر که یکی از اعضای خونه مریض میشه، عیب نداره درس هم داره داشته باشه، ولی مثلا بیاد کمک کنه آب میوه بگیره، بیاد کمک کنه پرستاری اون رو بکنه، چه پسر چه دختر فرقی نمیکنه. اینها در واقع یک داد و ستد عاطفی رو، یک داد و ستد محبت رو و عشق رو به بچه‌ها میآموزه و میفهمن که همیشه اوضاع اونجوری که اونا فقط میخوان نیست، بلکه اونها هم باید یاد بگیرن که خودشون رو با شرایطی که توی خانواده در اجتماع حاکم هست باید چیکار بکنن، وقت بدن و همراه. خب اینا تمرین میخواد دیگه و باید واقعا مثل یک هدف اصلی برای خودتون در نظر بگیرید، برای خودتون روشن بکنید که واقعا فکر میکنید که شما در قبال فرزندتون وظایفتون چی هست، برای خودتون لیست بکنید. واقعا اینا رو میتونید از مهمترین به کم اهمیت ترین دسته‌بندی بکنید. بعد فکر میکنید که فرزندتون چه وظایفی رو داره، باز اون رو هم از مهمترین به کم اهمیت ترین. بعد یه نگاهی کنید ببینید که وظایفی رو که لیست کردید با مقطع سنی بچه‌تون میخونه یا نمیخونه. اگر نمیخونه بعضیا رو باید بذارید برای سالهای بعدی، بعضیا رو باید خورد کنید. مثلا خیلی کلیه، مثلا اینکه قدردان باشه. خیلی خوب، قدردان بودن منظورتون چیه؟ ریزش بکنید، عملیاتیش بکنید که در واقع واقع هم خودتون بدونید چه انتظاری دارید و هم بچه‌تون بفهمه چی می‌خواید. وقتی هم که هدف‌های کوچولو کوچولو رو در نظر می‌گیرید، دست یافتنی‌ترن. هم شما تشویق میشید، احساس می‌کنید که کفایت دارید و قادر هستید اینها رو تو بچه‌تون ایجاد بکنید. هم فرزندتون احساس می‌کنه که موفق شده که خواسته شما رو هم چیکار بکنه، برآورده بکنه. این مسئله رو در رابطه با دیگران هم فرزند من باید یاد بگیره. یعنی باید بفهمه که در ارتباط با دیگران هم رابطه دو سوی است. یعنی این که دیگران نسبت به او وظایفی دارن، متقابلا او هم نسبت به دیگران وظایفی دارن. حالا این دیگران آهسته آهسته دایره ارتباط وسیع میشه دیگه. مثلا در ارتباط با خواهر و برادرش، اونها نسبت به او وظایفی دارن، او هم نسبت به اونها، بعد به هم کلاسی‌هاش، معلم مدرسه و همینطور به سایری. عامل بعدی رو که دارم میخواد یه مقدار براتون توضیح بدم، میخوام یکم آخرش رو خالی بذارم که اگه سوال داشتید سوالاتتون رو بپرسید. عامل بعدی بحث علاقه اجتماعیه. ببینید، انسان به هر حال یک موجود اجتماعی هست و هیچ وقت تو انزوا نمیتونه واقعا، جز افرادی که بیمار هستن، مشکل ارتباطی دارن، قادر نیستن که ارتباط برقرار کنن یا ارتباط برقرار کردن با افراد براشون رضایت بخش و لذت بخش نیست، منشأ درد و ناراحتی بوده، جز اینها موجودات انسانی همه علاقمند هستن که در ارتباط با دیگران قرار بگیرن. به همین خاطره که همه جای دنیا یکی از بزرگترین شکنجه‌ها اینه که فرد رو ببرن تو انفرادی نگه دارن که ارتباطاتش با همه چی میشه؟ قطع میشه. یعنی اگر شما در نظر بگیرید که آدم یک روز یه جایی باشه که بهترین، مثلا 10 روز آدم رو یه جا نگه دارن که بهترین غذا رو هم به آدم بدن، نمیدونم بهترین شرایط زندگی هم باشه، نور کافی، هوای خوب، همه اینا هم باشه، باز واقعا خیلی دشواره تحملش. ما موجودات اجتماعی هستیم و این نیاز به ارتباط با دیگران رو و تعلق داشتن به دیگران در ما وجود داره و این تعلق اجتماعی یک بُعد معنایی رو برای ما فراهم می‌کنه که در واقع این که ما احساس بکنیم که با کل بشریت، با کل انسان‌ها سرنوشت مشترکی داریم. من نمیتونم به تنهایی فقط به منافع شخصی خودم فکر کنم و فکر کنم که میتونم خوشبخت باشم در حالی که دیگران این احساس خوشبختی رو نداشته باشن. زمانی این خوشبختی احساس کاملی است که بتونم من با دیگران این رو سهیم بشم و شریک بشم. این احساس تعلق اجتماعی رو باز پایه‌های اولیه‌اش در دوران کودکی ایجاد میشه. یعنی اگر که ما بتونیم در واقع این حس رو به بچه‌هامون منتقل کنیم که همون اندازه که من مهم هستم، دیگری هم مهمه. همون اندازه که رفاه من، شادی من، سلامت من، بهره‌برداری من، بهره‌مند بودن من از زندگی مهمه، دیگری هم به همون اندازه مهم هست. خب این رو واقعا پایه‌های ابتداییش در درون خانواده گذاشته میشه. حالا بخشی از این از طریق در واقع باورهای اعتقادی فرد، باورهای معنوی فرد، اخلاق گرایی که توی خانواده ممکنه وجود داشته باشه، بخش زیادیش میتونه متأثر از اون مسئله باشه و بعد هم با تمرین‌هایی که بعداً فرد میتونه بکنه این علاقه اجتماعی درش رشد پیدا میکنه. روانشناسان خصوصا یکی از روانشناسان معروف اصلا اساس بسیاری از اختلالات روانی رو پایین بودن علاقه اجتماعی میدونه. شاید با اسم آدلر آشنا باشید، یکی از روانشناسان معروفه که معتقد هست که اگر در افراد علاقه اجتماعی، پیوند به اجتماعی بالا باشه، خیلی از آسیب‌های روانی و اجتماعی اتفاق نمیفته. خب این ببینید، از طرق مختلف با تمرین‌های مختلف، بخشش داخل خونه، بخشش در واقع در اجتماع بزرگتر، مدرسه و آموزش‌هایی که داده میشه، میتونه اتفاق بیفته و در واقع بچه‌های ما از این طریق یاد میگیرن که هم من خوبم، هم دیگران خوبن، هم من مهمم، هم دیگران مهمن. یادمون باشه که اگر کسی خودش هم خودش رو خوب ندونه، خودش رو مهم ندونه و خودش رو واقعا دوست نداشته باشه، واقعا به شکل سالم هم نمیتونه دیگران رو دوست داشته باشه، نمیتونه برای دیگران اهمیت قائل بشه. زمانی این اتفاق میفته که اون پیوند اولیه که قبلا براتون توضیح دادم، یعنی در اون رابطه دلبستگی من تصویر مثبتی از خودم پیدا کرده باشم، احساس بکنم که آدم مهمی هستم، مورد علاقه دیگران مادرم هستم، مورد توجه اطرافیانم هستم، من برای اونا مهمم و افراد پیرامون من آدم‌های خوبی هستن. و حالا که اونا هم آدم‌های خوبی هستن، نیازهای اونا هم چیه؟ مهمه. اگر اون پیام اولیه این باشه که من آدم خوبی نیستم و دیگران قابل اعتماد نیستن، چیزی که شکل میگیره من خوب نیستم، دیگری هم خوب نیست. و اگر اون شکل ناز پرورده لوس کردن بیش از حد توجه کردن باشه، فقط من خوبم و بقیه خوب نیستم، مهم نیستم، که دیگه خب خودتون میدونید که چه مشکلات و مسائلی رو ممکنه ایجاد کنه. وقتی یک رابطه رضایت بخش ایجاد میشه که هم من خوبم هم دیگران خوب، این یه مقدار تمرینم احتیاج داره. این تمرین از همون زمانی که بچه ها نوپا هستن، اسباب بازی دارن، میتونه اتفاق بیفته. یواش یواش اون بچه نوپا یاد بگیره که گاهی اسباب بازیاشو به بقیه هم بده. باز یادمون باشه انتظاراتمون واقع بینانه باشه. انتظار این که بچه ما همیشه دیگری رو ترجیح بده، انتظار غیر واقع بینانه ایه. بعدن اگر که خوراکی داره، گاهی اوقات یاد بگیره که مثلا میره مهد کودک، یک بیسکویت هم برای دوستش ببره بفرض، یا یک خمیر بازی مثلا برای دوستش ببره. به همین ترتیب هر چی بزرگتر میشه، مثلا با خواهر و برادرش که هست، یاد بگیره که گاهی اوقات فلان چیزی رو که داره مثلا به خواهرش بده، به برادرش بده. در ضمن اونا هم همینطور این رابطه رو داشته باشه. در خیلی از در واقع مدارس توی دنیا یکی از کارهای خیلی مهمی که انجام میدن این هست که یه سری فعالیت‌های خیریه‌ای توی مدرسه ها میذارن که معتقدم هستم واقعا در رشد روانی و بلوغ عاطفی بچه‌ها و جلوگیری از خیلی از در واقع آسیب‌های روانی اجتماعی مؤثر بوده همین فعالیت هاست. مثلا یکی از اقداماتی که یکی از مدارس انجام داده بود این بوده که اومده بود بچه‌های مدرسه رو دسته‌بندی کرده بود. مثلا یه تعداد از بچه‌ها گفته بودن که ما دوست داریم که بریم خانه سالمندان کمک. یه تعداد گفته بودن ما با بچه‌های همسن و سالمون که نقص جسمی دارن و مشکل دارن حاضرین که بریم کمک کنیم. یه تعداد گفته بودن که مثلا ما از فلان پیرزنی که مثلا تنهاست، کسی نیست مراقبت بکنه، غذا بهش بده، من حاضرم مثلا هر روز برم، ببخشید مثلا هفته دو روز برم غذای این خانم مثلا من بدم و پیشش باشم که تنها نباشه. به هر حال با توجه به علایق بچه‌ها، مثلا بعضی از بچه‌ها که توی سری مثلا مهارت‌هایی داشتن، موسیقی خیلی خوب بلد بودن، توی درس خیلی سرآمد بودن، مثلا تقبل کرده بودن که برن مدرسه‌ای و در واقع مثلا با بچه‌هایی که ضعیف‌تر هستن یه ساعت‌های خاص مشخص رو کار بکنن. یا حتی مثلا دوره‌های پیشاهنگی که دارن، توی همین دوره‌های پیشاهنگی با سعی می‌کنن که یک همچه کارهای در واقع داوطلبانه که خیرش و در واقع سودش به بقیه هم میرسه ترسید بده. اینا اومده بودن این رو یک مطالعه کاملا در واقع علمی رو انجام داده بودن، قبلش اومده بودن سطح سلامت روان این بچه‌ها رو و احساسی که نسبت به خودشون داشتن، میزان احساس مسئولیتشون به دیگران و رفتارشون توی خونه بررسی کرده بودن. بعد از این دوره‌هایی که طی کرده بودن هم آمده بودن و در واقع این موارد رو باز بررسی کرده بودن و دیده بودن که تأثیر بسیار مثبتی این تجربه در تعریفی که از خودشون داشتن و در واقع اهدافی که برای خودشون در نظر می‌گرفتن توی زندگی و احساس رضایتشون تأثیر بسیار مثبتی داشته. خب اینا چیزاییه که متأسفانه تو جامعه ما علارغم اینکه خب حالا ظاهراً جامعه دینی تر هست، توی اعتقادات دینی ما خیلی این موارد روش تاکید میشه، ولی خیلی وقتا کم رنگ و بی رنگ هست. یعنی مثلا ممکنه که یه همچین پیشنهادی بشه، گاهی اوقات حتی والده میگن نه بچه من خودش درس داره، مثلا عقب میمونه، مشکل پیدا میکنه. یا مدرسه ها ممکنه فکر بکنن که خب ما عمدترین وظیفه‌مون اینه که به بچه ها به لحاظ آموزشی بخوام رشد بکنن و فرصت این کارا نیست. به هر حال این کارا کارهایی که یا خیلی وقتا مدارس خود بچه‌ها نه با والدین لزوما، خود بچه ها عهده‌دار میشن، ممکنه که چند روز پیشکار رو غذا تهیه بکنم به فروش برسونم، بعد پولش رو نه اینکه پول رو بخوام بدم حالا یک کسی ببره، خود این بچه ها میرن، بچه هایی که مثلا حالا توی جاهای نگهداری میشن که نیازمند هستن، خود اینا میرن در ارتباط با اونا قرار میگیرن، نیازهاشون رو میبینن، براشون کارهای انجام میدن، چیزایی تهیه میکنن. خب اینا اون احساس تعلق اجتماعی رو چیکار میکنه؟ افزایش میده. و این آدم میفهمه که توی این دنیا همه خلق نشدن که در خدمت او باشن، بلکه همون جوری که کسایی بودن که به او دادن چیزهایی رو، او هم حالا وظیفه داره که به دیگران چیزهایی رو ارزانی بکنه. خب ببین این رابطه خیلی قشنگی میشه دیگه. فرد در روابط بزرگسالیش هم میفهمه که فقط گیرنده نباید باشه، بلکه یک رابطه دو طرف است که یک تبادل در واقع عشق و محبت هست که میده و میگیره، هر دو طرف در واقع وجود داره. و این واقعا تعریفی رو که انسان از خودش پیدا میکنه، این تعریف رو متحول میکنه و آدم قدردان بسیاری از چیزایی که اون وقت داره خواهد بود. و دیگه ببینید اینی که من احساس بکنم که به هر حال من به عنوان یک انسان سرنوشت مساوی با دیگران دارم، بعد حتی رفتارم در مقابل همه چیزا، محیط زیست مثلا، در مقابل محیط مدرسه‌ای که توش دارم درس میکنم، خونم، برقی که مصرف میکنم، آبی که مصرف میکنم، پوشاکی که دارم، در مقابل همه اینا وقت یه جور دیگه نگاه میکنم. اینجوری نیست که مال خودمونه، پول میدیم هر جور دلمون خواد استفاده میکنیم. وقت دیگه معنای این در واقع تعلقات یه مقدار تغییر میکنه و خیلی رنگ و بوی انسانی تری پیدا میکنه و انسان نگاهش نسبت به زندگی تغییر میکنه و احساس رضایت بیشتری رو ممکنه کسب بکنه. بنابراین این مواردی که من از جلسه اول خدمتتون گفتم، بحث اون پایه دلبستگی بود که در اون رابطه ما احساس بکنیم که به هر حال توی این دنیا آدم هایی هستن که ما رو دوست دارن، میشه بهشون تکیه کرد و قابل اطمینان هستن. و بعد آهسته آهسته ما همون نقش رو برای دیگران ایفا بکنیم، یعنی ما دیگرانی رو دوست داشته باشیم، دیگرانی بتونن به ما تکیه بکنن، اون احساس خوب اولیه‌ای که ما از خودمون پیدا میکنیم و این که من به عنوان مادر پدر بفهمم که فرزندم آهسته آهسته مستقل میشه، اهداف خاص خودش رو پیگیری میکنه و لزوما همیشه اون چیزی که من میخوام ممکنه نشه. هرچند که تحقیق حالا توی ایران نبوده، توی آمریکا یه تحقیق انجام شده بود، بررسی کرده بودن، دیده بودن که بچه‌ها اوایل نوجوانی یه چیزی حدود 80-90% با خواسته های والدین مخالفت میکنن، مثلا حتی شغلی که میخوان انتخاب کنن، رشته تحصیلی که میخوان انتخاب کنن، آینده زندگی که میخوان، حتی اعتقاداتشون مثلا کاملا نقطه مقابل خانواده رو ممکن انتخاب کنن. جالب اینه که به محض پایان این دوره حدود 75-80% این بچه‌ها حالا یا به زبان میآوردن یا نمیآوردن، دقیقا همون نرم ها، هنجارها و ارزش های خانواده رو دوباره تکرار میکرد. پس نگران این نباشیم که اگر یک دوره های بچه‌ها به نظر میاد که خیلی با ارزش ها و اهداف ما قطع ارتباط کرده، هرچند که هرچی هم ما داشتیم لزوما درست نبوده، ممکنه بعضی از اونها واقعا احتیاج به بازنگری داشته باشن. و مورد بعدی هم که خدمتتون گفتم محدودیت های واقع بینانه و این علاقه اجتماعی، یک شخصیت سالم رو میتونه وارد جامعه بکنه که هم خودش احساس خوبی داشته باشه از بودنش و هم این حس خوب رو به دیگران بتونه منتقل بکنه. با توجه به محدودیتی که داشتیم، من سعی کردم خیلی جمع و جور کنم. این کتابی که خدمتتون هست در مورد مقصد شیوه‌های فرزندپروری توضیحات نسبتاً خوبی رو داره که فکر می‌کنم کمکتون بکنه و به خصوص در ارتباط با بحث شیوه‌های فرزندپروری یا کمال‌گرایی، من فکر می‌کنم که چون که یکم مشکلات ما هم دوباره اون کمال‌گرایی و در واقع خیلی استانداردهای حد بالایی که گاهی اوقات داریم هست، این کتاب می‌تونه خیلی امیدوارم که کمکتون بکنه. من سعی کردم کوتاه بکنم که سوالاتتون رو جواب بدم. خب اگه سوالی دارید جان. ببینید خب کارهای خونه مثلا یه چیزایی رو شما میتونید به ایشون واگذار بکنید، یه کارهای حالا نه اینکه خیلی وقت بخواد بگیره، ولی مثلا ایشون از ساعتایی که توی خونه هست به هر حال یک سری کارهای مثل بعضی از خریدهای کوچیک رو میتونید به ایشون واگذار، مثل مثلا به فرض بردن سطل آشغال اگه باید سطل آشغالی برده بشه ایشون انجام بده، مثل اینکه مثلا سالاد دارید درست میکنید صداش کنید بیاد مثلا حالا هم براش تنوعی باشه تفریحی باشه بیاد کمک شما بکنه. خیلی از کارهایی که حالا متناسب با شرایط خونتون باید واقعا احساس بکنه که او هم مشارکت داره و این خیلی پیام خوبیه برای بچه، یعنی اون رو احساس میکنه که روش حساب میشه، مهمه، بودن و نبودنش توی خونه اثر داره. گاهی اوقات جوریه که بچه فکر میکنه چه باشه چه نباشه، حتی در مورد مردها هم خیلی وقتا خانما شکایت میکنن، ولی به نظر من خودشونن که نمیخوان اجازه بدن کسی وارد حوزه های کاریشون بشه، انگار مثلا خونه و این شرایط ملکی طبقشونه و کسی دیگه اجازه این که در این حاکمیت وارد بشه اجازه پیدا نمی‌کنه، در حالی که اگر میدون داده بشه و خواسته بشه اتفاقا احساس بهتری هم پیدا میشه. مردی که مثلا فقط فکر کنه که فقط به لحاظ اقتصادی خانواده به او وابسته هست و فکر کنه که حالا اگه یک ماه هم نبود هیچ اتفاقی نمی‌افته، دو ماه هم نبود هیچ اتفاقی نمی‌افته، این احساس خوبی نیست. و اگر یه وقتی این مرد مثلا اون نقش اقتصادیش هم به دلیلی از دست بده یا کم رنگ بشه، اصلا دیگه احساس میکنه که معنای وجودی نداره. در مورد آقا پسر شما هم همینجور باید احساس بکنه که واقعا بودنش توی خونه مهمه. جان ببینید خب مثلا میگم بعضی موارد البته ببینید اساس با این نیست که حالا باید اصلا دست مقابله کردن نداریم، فقط میخواییم متوجه بشه که اون هم کارهای رو باید انجام بده. مثلا اگر من این سالاد رو درست بکنه بکنه یه چیزی مورد علاقه خودشه بخواید ازش بده انجام بده، خب نیومد خب یه دفعه درست نکنید و وقتی اومد گفت که پس کو این خومت دستن کام کنم نتونستن کنم. یعنی ببینید که او هم باید بیاد به کار رو انجام بده، به این ترتیب روبرو بشه تا بتونه انجام بده. بفرمایید. ببینید من اتفاقا خوب شد این سوال رو کردید. سوالش اینه که در مورد نماز خوندن آیا لازم هست که ما بگیم تذکر بگیم یا نه خودش باید بخونه؟ اتفاقا در این مورد من می‌خواستم یه توضیحی بدم. ببینید هر چیزی حالت افراطش بیماری به بار فرقی نمی‌کنه اون چیز چی باشه، حالا از زیباترین چیزا گرفته مثلا شما بحثای عرفانی و معنوی و ارتباط با خداوند و بحثای دینی میتونه حالت بیمارگونه پیدا کنه، میتونه قشنگترین چیز توی زندگی آدم باشه، اگر حالت افراطی پیدا بکنه واقعا میتونه حالت بیمارگونه پیدا کنه. یعنی اگر یک نوجوانی در سنین نوجوانی خیلی بیش از حد ذهنش درگیره مثلا به مسائل مذهبی هست، یه مقدار اینجا شما باید توجه بکنید که ممکنه یه اشکالی بود داشته باشه. از اون طرف واقعا محروم شدن بچه ها از یک منبع و پشتوانه که واقعا میتونه سلامتی رو و در واقع رفاه رو برای خودش و دیگران فراهم بکنه، بی‌توجهی و لافی بودن هم نسبت به این مسئله در واقع اونا رو واقعا از یک نیاز اساسی که عرض کردم یعنی یک بود از ابعاد وجودی اونها رو شما نادیده گرفتید، یعنی همونجوری که به عنوان یه مادر خوب احساس می‌کنید نسبت به تغذیه فرزندی که مسئول هستید اینکه مثلا اندام خوبی داشته باشه، فیزیک سالمی داشته باشه، غذای ویتامینای کافی بهش برسه، اینکه مهم هست براتون رابطه خوبی بین شما و فرزندتون برقرار بشه، فضای روانی عاطفی خوبی توی خونه مثلا فراهم باشه، اینکه دنبال این هستید که محیط‌های اجتماعی سالم وارد بشه و همون میزان اون خوراک معنویه هم مهمه که بهش توجه بکنید. هر کدوم اینا رو توجه نکنید مثلا یه کشتیگیری که فقط یه ورزشکاری که فقط مثلا پرورش بازوهاش رو توجه میکنه هیچ اندام
زندگیشون روش نمیده، فقط خب خیلی چیز عجیبه میشه دیگه. ما اگه مثلا یه کسی فقط بخواد بود معنوی رو بچهش روش بده، بقیه موارد رو توجه بی توجه بکنه، یه چیز بدقواره حنیلا شکل نمیشه. از اون برم اگه این بود رو نادیده بگیره، مثلا یه کسی پا نداره یا دست نداره، یعنی به هر حال این ابعاد همشون با هم دیگه معنا پیدا میکنه. بنابراین واقعا زمینه در واقع تمایلات معنوی و دینی توی خونه، مدرسه، جاهای مختلف باید فراهم باشه. ولی اجبار کردن هیچ فایده واقعا نداره، جز اینکه زمانی که این اجبار شما، قدرت شما کمرنگ میشه، خیلی راحت میزنن زیر همه چیز. اون غیره مهم اینه که در یک فضای در واقع عاطفی خوبی فرد قرار بگیره و توی جمعهایی که جمعهای سالم مذهبی باشن یا چیزهای معنوی یا کاری داشته باشن قرار بگیره، که این خودش هم تمایل و گرایش پیدا کنه و البته شما تشویقش کنید. البته همونجور که در مورد وظایف دیگرش میشین باش حرف میزنید، در این مورد هم ممکنه حرف بزنید، زمینهای کتاب و کتابخوانی رو براش مثلا خیلی زمینها فراهم بکنید که این بود هم بتونه رشد پیدا کنه و بتونه به هر حال این بود وجودیش هم رشد کافی رو پیدا کنه. شما فرصت میخواید که صحبت بکنید؟ مثلا مثل این که شلوارت رو مثلا در آوردی، این رو چند سال چه بزر شد؟ مثلا میتونی حتی این سر جدولای امتیازات در نظر بگیری، کارهای خیلی کوچولو کوچولوی ساده برای کسی که علم برای بود بکنشش کارا هست، که مثلا به فرض اگر که توی آلومینا فیلوزت مثلا بدونه که اینجا نوال افزایش بوده توی اتاقش هم، حداقل اینکه مثلا شلوارش رو به پشت در مثلا آویزون بکنه، کیفش هم فلان بگیره، به همین چیزی تعریف بکنه. اینا امتیازاتی براش قرار بده و در ازای امتیازات یکی از خواستهایی که نه خواسته خیلی بزرگ، خواسته کوچولویی رو در واقع برآورده بکنه. ولی توجه داشته باشید که بعضی از بچه‌ها یه مقدار ذاتن که میگم خیلی آمادگی نظم بیشتر رو دارن، بعضی بچه ها ریخت و پاشتر نمیتونه انتظار داشته باشه که همه شون به یک میزان منظم باشن. کی؟ کوچکتر هم رو هم خدمتون منطور نباید اینا رو با هم مقایسه کنید. برای اون نه، برای اون روی چیز دیگه برای خب شما اون چیزای دیگه رو مثلا برایش در یه مورد دیگه که فکر میکنی لازم هست این برنامه ریزی بکنی که توی اون موارد بتونه امتیاز شما دست بیاره، توی اون مورد نقاط به دست بیاره. یه بخشی
بخشی
یعنی این برای بچه 16 ساله شما قابل قبول میتونه باشه که خیلی خوبی این اتاق خودت به خودت مربوط، ولی
اگه من رو خانه بشیم چی کنم؟
که جاهایی بکشیده
مثلا نشه
خب اینجا دیگه شما مثلا خیلی جدی و با تحکم باید بخواید که اینا رو ببر، تو اونجا حق داری، نمیخوایی منظم باشه به خودت مربوطه، اولش هم بعدا بیری، ولی باید اینا رو ببری و اونجا بسیش. اینجا دیگه باید خیلی جدی تر بخواید. بسیار خوب، خوشحالم از اینکه این چند جلسه در خدمتتون بودم. امیدوارم که برخواد مطالبی گفته شد 10% 5% هم به کارتون بیاد. بازم خوشحالم.
Thank you.